ساعت 14 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به اتفاق همکارانم به آگاهی می‌رسانیم. آمریکا برخی از تحریم‌های هسته‌ای ایران را تشدید کرد. حسن روحانی می‌گوید ایران باید درآمدهای ارزی خود را افزایش دهد. دادستان کل کشور به شدت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقاد کرد. دولت آمریکا روز جمعه با تأکید بر ادامه سیاست فشار حداکثری بر رژیم ایران چند محدودیت جدید بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع کرد و از بین 5 معافیت قبلی برای همکاری هسته‌ای با ایران به 2 معافیت خاتمه داد. همکارم کامبیز غفوری که این خبر را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست و بهتر دیدم که همینجا در آغاز برنامه ها به سراغ این همکارم بریم و سوالات رو در این زمینه مطرح کنم براشون. کامبیز، این محدودیت های جدید شامل چه چیزایی هستن؟
2 مورد بزرگ هست در این محدودیت ها. 1 مورد درباره راکتور آب سنگین عراق هست. برای اینکه این راکتور اصلا کار بکنه نیاز بود یه کارخانه ای باشه که آب سنگین تولید بکنه. خب این آب سنگین، راکتور آب سنگین عراق به شیوه سابق دیگه وجود نداره. الان قرار بود این تغییر کاربری پیدا بکنه، راکتور جدیدی به جای ساخته بشه، اما ایران کماکان آب سنگین رو تولید میکرد. حالا این آب سنگینی که ایران قراره بسازه، قرار که میرفت به عمان، از اونجا به کشورهای دیگر فروخته میشد، قرار است که چه بشود؟ دقایق پیش با آقای مهران مصطفوی، استاد فیزیک و کارشناس مسائل هسته‌ای ایران، گفتگوی داشتم که گوشه ای از این رو اگر ممکنه بشنویم.
الان ایران نمیدونه با این آب سنگین چی کار باید بکنه. آمریکا قول داده بود که این آب سنگین رو در کشور عمان ذخیره بشه و در اونجا به جاهای دیگه فروخته بشه. از جمله خود آمریکا در زمان اوباما بخشی از این آب سنگین رو خرید.
خب طبق این محدودیت های دیگری که الان گذاشته شده، یکیش هست بر مسئله راکتور بوشهر هست. خب ما میدونیم که مسئله بوشهر هم در برجام مطرح شده و در برجام کلن یک سری تسهیلاتی برای برنامه هسته‌ای ایران در نظر گرفته شده بود. الان این تبادل اورانیوم که قرار بود اورانیوم ایران بتونه اجازه داشته باشه وارد بکنه به صورت خام، بعد این رو غنی بکنه، این رو دیگه محدودیت برش گذاشته شده و ایران به گفته کارشناسان خودش معادن اورانیوم بسیار خوبی نداره. اورانیوم رو باید می‌خرید و این رو غنی می‌کرد تا 3% و در یک حجم خاصی میتونست نگه داره. این هم میتونه یک فشار دیگری بیاره بر برنامه هسته‌ای ایران. یک مسئله دیگری که وجود داره اینجا، آقای مصطفی به رادیو فردا گفتش که اینها نقض صریح برجام نیست، چون در برجام تعهدی داده نشد شده بود که این آب سنگین خریداری بشه، بلکه نقض در واقع اون چیزیه که مقامای ایرانی بهش میگن روح برجام. یک سری مشکلاتی و محدودیت هایی درست میشه. البته برخی معافیت ها تمدید شده، اما نه به میزانی که سابق تمدید میشد. یعنی الان میزان زمانی این در واقع معافیت ها کوتاه‌تر شده، 90 روزه شده. باید دید که در سری بعدی و در گام بعدی دولت آمریکا چه تصمیمی خواهد گرفت.
آیا مقام های آمریکایی دلیل عدم تمدید این معافیت‌ها رو اعلام کردن؟
در بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا صادر کرده، دولت آمریکا گفته که این در راستای همون برنامه است که فشار حد اکثری بر رژیم ایران خوندن و گفته شده که ما می‌خواهیم که رهبران ایران آنچه که این بیانیه گفته رفتارهای مخرب خودشون رو پایان ببخشن، به مردم خودشون احترام بگذارن. و مورد دیگری که نوشته شده در این بیانیه این است که به میز مذاکره بازگردند. این خواسته هایی است که وزارت خارجه اعلام کرده در بیانیه‌اش.
ممنون از همکارم کامبیز غفوری که ما رو در جریان آخرین تصمیمات آمریکا مبنی بر تشدید برخی از تحریم‌های هسته‌ای ایران قرار داد. ادامه خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید برای مقابله با تحریم‌های آمریکا ایران باید به فروش نفت ادامه داده و تولیدات و صادرات غیر نفتی خود را افزایش دهد. آقای روحانی صبح شنبه در مراسم روز بزرگداشت معلم گفت که آمریکا در پی کاهش ذخایر ارزی ایران و ایجاد اخلال در تعاملات ارزی است. او این اقدام را اثرگذار بر نرخ سایر اقلام نامیده و خواستار افزایش درآمد ارزی و کاهش مخارج ارزی شده است. آمریکا در کارزار فشار حد اکثری خود در پی آن است که درآمدهای ارزی ایران به ویژه از محل فروش نفت را به صفر برساند. همچنین روز پنجشنبه روزنامه وال استریت جورنال از اعمال احتمالی تحریم‌ها بر صنایع پتروشیمی ایران خبر داد. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در انتقادی تند از وزیر ارتباطات فضای مجازی را رها شده خواند و گفت این موضوع نیاز به مدیریت دارد. آقای منتظری وزیر ارتباطات را مستقیما مسئول فضای مجازی دانسته و او را به عدم اجرای مصوبات شورای عالی مجازی متهم کرده است. تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی یکی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی است که عدم تقویت آن مورد انتقاد دادستان کل ایران قرار گرفته. آقای منتظری شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام را جهنمی نامیده و با اشاره به قتل یک طلبه روحانی در همدان وزیر ارتباطات را متهم به تقویت سند 20C یونسکو به جای رسیدگی به فضای مجازی کرده است. پیشتر در اسفند ماه معاون فضای مجازی دادستانی کل از وزیر ارتباطات به اتهام عدم تمکین شکایت کرده بود. خب شنوندگان عزیز، حالا نوبت میرسد به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که تعدادی از شما لطف کرده اید و ضمن تماس با ما نظرات خودتون رو با ما و سایر شنوندگان در میان گذاشتید.
آقای خامنه‌ای جدن شما مردم حالو فکر کردی؟ شما آقای ظریف رو میفرستی که بره اونجا چراغ سبز رو نشون بده، بعد این بر میگی ما با آمریکا صحبت نمی کنیم. اینه که همه میدونن آقای ظریف سرخود نرفته اونجا، دستور رو بالا گرفته. بالا کیه؟ رئیس جمهور. رئیس جمهور از کی دستور گرفته؟ از شما. شما به مردم آقای حزب الله یا ببینیم با چه کسی طرفی. اینه که میاد میگه مرگ بر آمریکا اینا، این پشت پرده با آمریکا میخواد معامله کنه. به این اطمینان پیدا نکنین.
آمریکا واقعا بهترین کار رو کرده نسبت به ایران که تحریماشو برنداشته و تحریماشو فشار آورده، چون که تحریم باشه یا نباشه به حال مردم و ملت مردم ستم کشیده ایران هیچ تغییری نخواهد داشت. پس بهتره که این تحریم ها باشه برای اون عده که فقط به فکر منافع جیباشونن، اونایی که دستن در کارن، به فکر جیبای شخصی خودشونن، به فکر ملت نیستن.
رهبر فرزانه ایران به ملت فرمودن که مردم متحد بشن. آقای خامنه ای یا خوابی یا خودت زدی به خواب. مردم متحد بشن که شما حکومت کنی، آیا کاشتی که درو کنی، هرچی بکاری درو میکنی. شما جز جنایت و اختلاس و آدم کشی و زندان کردن و غیره و غیره چه کار کردی؟ چه قدمی برای ملت برداشتی؟
با این تحریما که آمریکا برای ایران در نظر گرفته، دوباره مثل قبل سران حکومت به صورت قاچاق دارای سرمایه‌های باد آورده میشن و این مردم ایران هستند که هرچه بیشتر فقیر رو با این تحریما باید دست و پنجه نرم کنن و هرچه بیشتر نسبت به آمریکا دلزده شوند. امیدوارم دولت آمریکا این تحریما رو متمرکز روی سران و برنامه‌ریزی برای مردم ایران بکنه که از این فلاکت نجات پیدا کنند و نیز گروه‌های تروریستی که ثروت مردم را هزینه می‌شود براشون نابود کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آمارهای رسمی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد صادرات ایران به این اتحادیه در دو ماهی اول سال 2019 میلادی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 16 برابر کاهش یافته است. صادرات اروپا به ایران نیز تقریباً به یک سوم کاهش یافته. نوشین سید حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه، پرسید آیا این آمارها به معنی شکست سازوکار مالی اروپا با ایران است؟
در مجموع هنوز این سازوکار به راه نیفتاده، چون که آخرین مکانیزم‌هایی که پیشنهاد کرده بودن در چارچوب چیزی بود که بهش میگفتن اینستکس و قرار هست که این مکانیزم عمل بکنه بدون اینکه واقعا ایرانی‌ها امیدوار باشند که انجام این مکانیزم بتواند اونها رو از شرایط دشوار کنونی خارج بکنه و در واقع منتظر هستیم ببینیم که از این مکانیزم چه کاری برمیاد. ولی به هر صورت هم اروپایی‌ها و هم ایران در مجموع معتقدند که این مکانیزم چندان کارساز نیست و فقط میتواند تغییرات کوچکی به وجود بیاره در روابط بین ایران و اتحادیه اروپا، اون هم عمدتاً در چارچوب کالاهای بشردوستانه مثل غذا و دارو، وگرنه معجزه‌ای از این سازوکار ساخته نیست. عمده این وضعیتی که به وجود آمده ناشی از فروریزی کامل صادرات نفتی ایران به اتحادیه اروپا، چون که چند ماهی قبل از اینکه آقای ترامپ تصمیم بگیره که معافیت‌ها رو لغو بکنه، دو کشور برخوردار از این معافیت‌ها یعنی یونان و ایتالیا اصولاً واردات هر گونه نفتی رو از ایران متوقف کردن و یکی این یکی از دلایل عمده فروریزی روابط بازرگانی بین ایران و اتحادیه اروپا است.
با توجه به افت میزان معاملات بین ایران و کشورهای اتحادیه اروپا، چه کشورهایی حالا جای ایران رو در بازار اتحادیه اروپا پر کردند؟
در واقع کشورهایی که جای ایران رو گرفتن نه فقط در طی دو ماهه اول سال، بلکه حتی که میشه گفته یه 7 سال گذشته و به ویژه در سال 2018، سه کشور عراق هست و عربستان و ترکیه. عراق و عربستان در زمینه نفت در واقع جای ایران رو پر کردن و ترکیه هم در مورد بعضی از کالاهای غیر نفتی که از ایران صادر می شد. به هر حال چون در روابط ایران و اتحادیه اروپا از لحاظ مالی به خصوص و همینطور از لحاظ استفاده از دلار مشکلات زیادی پدید آمده، در واقع اروپایی ها ترجیح دادن که کفه ترازو رو به سود همسایگان ایران پر کنند و به خصوص عراق در این زمینه یکی از کشورهای بسیار موفق در اشغال جای ایران در اتحادیه اروپا.
با این حساب خروج ایران از برجام به نظر شما چقدر محتمله؟
به سختی می شود گفت. این موضوع بیشتر از آن که جنبه اقتصادی داشته باشه جنبه سیاسی داره. من فکر می کنم که ایران درک کرده که تا آنجایی که می تواند باید حضور خودش رو در برجام حس بکنه، چون خروج ایران از موافقت نامه هسته‌ای که با کشور گروه 5 به علاوه 1 امضا کرده بود، این باعث میشه که راه برای تنش‌های خیلی شدید و حتی خطرناک در روابطش با ایالات متحده آمریکا و حتی با کشورهای اروپایی باز بشه و به نظر میرسه که مقامات جمهوری اسلامی تا اونجایی که بتوانند سعی میکنند از انجام این کار خودداری بکنند، مگر اینکه واقعا مجبور به این کار بشن.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
گزارش‌ها از ایران حاکی از تجمع خانواده‌های بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در مقابل زندان اوین در روز شنبه است. از سوی دیگر به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان، شمار بازداشتی‌های روز معلم بیشتر از آماری است که قبلاً اعلام شده بود. همکارم روزبه بلهری که اخبار مربوط به کارگران و معلمان را پیگیری می‌کند الان در استودیو همراه ماست. روزبه، آخرین اخبار از بازداشتی‌های روز جهانی کارگر چیه؟ آیا دلیل بازداشت مشخص شده و اینها در کجا نگهداری میشن؟
سلام شاهین عزیز و همتون شنوندگان گرامی. خب آخرین اخباری که ما داریم و خب به نوعی هم در شبکه‌های اجتماعی میشه پیدا کرد این که بازداشت شدگان روز جهانی کارگر که دست کم 40 تن بودن بعد در و تعدادی از 4-5 نفر اونها آزاد شدن، الان در زندان‌های فشافویه، قرچک، اوین، یعنی بند 209 اوین و زندان ندامتگاه کرج بازداشت هستند. خب بازداشت شدگان شامل بازنشستگان بودند، کارگر بودند و دانشجو و بقیه رو خبری بود. یعنی در کل خبری خاصی خانواده ها ندارن. این چندمین روزی که جلوی زندان اوین دارن تجمع میکنن و خواستار اطلاع یافتن از وضعیت بستگان خودشون هستن. بعضی از اونها بیماری های خاص دارن و به دارو نیاز دارن که بر اساس گزارش ها فقط تا حالا یکی از خانواده ها تونسته این دارو رو به اون بستگان، اون فردی که زندانی بوده برسونن. جواب مشخصی هم داده نشده که چه وضعیتشون چی یا اتهام بازداشت شدگان چیه. بعضی از اونها مثل رضا شهابی و حسن سعیدی اتهام های امنیتی بهشون زده شده، تبانی به قصد تشویش و یا برهم زدن نظم و اینها، ولی بقیه هنوز چیزی به صورت رسمی اعلام نشده. حتی محمد جواد منتظری دادستان کل کشور امروز به گزارش خبرگزاری ایلنا از شمار بازداشتی ها ابراز بی‌اطلاعی کرده، در حالی که تشکل های کارگری اسامی رو هم دادن، عکس ها رو هم منتشر کردن که چه کسانی بازداشت شدن و ابراز امیدواری کرده که هرچه زودتر به مسائلشون رسیدگی بشه.
پیشتر گفته شده بود که محمد تقی فلاحی دبیر کل و رسول بوداغی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران در روز معلم در تهران بازداشت شدند. بعد از اون هم از بازداشت شمار دیگری از معلمان گفته شد. آیا شمار دقیق معلمان بازداشتی تا الان مشخص شده؟
خب در تهران دست کم 4 تن بازداشت شده بودند که 3 تاشون اعلام شد آزاد شدن. یه معلم زن که اسمش اعلام نشد، آقای فلاحی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران و رسول بوداغی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، که این دو که آقای بوداغی قبلا هم به اتهام‌های امنیتی چند سال زندانی بود. اینها اتفاقا زمانی که داشتن به نوعی به حمله ماموران لباس شخصی به همسر آقای اسماعیل عبدی، خانم منیره عبدی که بنر عکس‌های بازداشت شدگان رو در دست داشت، یعنی فعالان معلمی که الان زندانی هستن، حمله کردن تا بنر رو ازش بگیرن و در این حال در حین زد و خورد و خانم زد و خورد که شاکش خانم عبدی به خاطر فشار اون افتاده بود رو زمین و این مقدار مضروب شده بود، به خاطر اعتراض به این وضعیت بازداشت شدن و با خودشون بردن. اطلاع دقیقی به خصوص از وضعیت آقای بوداغی در دست نیست که کجا هست. حتی آقای فلاحی تماسی تلفنی داشت که گفته نمیدونم کجام، ولی آقای بوداغی این تماس رو هم نداشته. اما شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده که دست کم 9 نفر بازداشت شده بودند و گفته تعداد بازداشت‌ها بیشتر از این بوده و بر اساس این گزارش تعداد بازداشتی‌ها باز فقط منحصر به تهران نبوده. به هر حال روز معلم هم خیلی نسبتاً میشه گفت گسترده برگزار شد، در چندین استان ایران بود، به خصوص در استان‌های غربی خیلی مشارکت معلمان در این اعتراض صنفی زیاد بود که در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خودشون برگزار شده بود.
ممنون از همکارم روزبه بلهری که ما رو در جریان وضعیت آخرین بازداشتی های کارگران و معلمان قرار داد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه از درخواست دولت لبنان برای آزادی نزار زکا، یکی از شهروندان این کشور که در ایران زندانی است، خبر داد. بر اساس این گزارش، وزیر خارجه لبنان طی نامه‌ای به همتای ایرانی خود از او خواستار آزادی نزار زکا در آستانه ماه رمضان شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
دولت لبنان بار دیگر رسماً از ایران خواستار آزادی نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران شد. بیروت از تهران خواسته است که به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان نزار زکا را مشمول عفو قرار داده و او را هرچه زودتر آزاد کند. این درخواست طی نامه ای از سوی وزیر خارجه لبنان به همتای ایرانیش مطرح شده و این نامه به سفیر ایران در بیروت تحویل داده شده است. پیشتر در بهمن ماه سال 97 هم سعد حریری، نخست وزیر لبنان، در دیدار با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، خواستار آزادی نزار زکا، کارشناس لبنانی در عرصه فناوری اطلاعات شده بود. نزار زکا که مدرک کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر دارد، در شهریور ماه سال 94 بنا به دعوت دولت حسن روحانی برای شرکت در یک کنفرانس فناوری اطلاعات و کارآفرینی برای زنان به ایران رفت، اما توسط ماموران اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شد. او که اقامت دائم آمریکا را نیز دارد، در تابستان سال 95 در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به 10 سال زندان محکوم شد. اتهام او جاسوسی عنوان شده است، اتهامی که خود نزار زکا و خانواده‌اش آن را رد کردند. از آنجایی که نزار زکا اقامت دائم آمریکا را هم دارد و تحصیل کرده آن کشور است، در این مدت علاوه بر دولت لبنان، واشنگتن هم بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی او و سایر شهروندان آمریکایی زندانی در ایران شده است، از جمله باقر و سیامک نمازی، مایکل وایت و ژیا اوونگ. نزار زکا در این 3.5 سال که در زندان اوین به سر می‌برد، بارها در اعتراض به ادامه بازداشت و حکم زندان خود دست به اعتصاب قضا زده است. جیسون پابلت، وکیل مدافع نزار زکا، هم چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا از ابتلای موکلش به بیماری سرطان خبر داد و نسبت به وضعیت جسمی او ابراز نگرانی کرد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد را می‌شنیدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان در استودیو همراه ماست و برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت کردند و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه؟
درود بر تو شاهین عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. شاهین، امروز یک ویدیو از گوهر عشقی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه، از سوی کاربران همرسانی میشه یا به اشتراک گذاشته میشه، که در اون مادر ستار بهشتی جملاتی رو ادا میکنه و همین باعث شده که شماری از کاربران به این ویدیو واکنش نشون بدن. پیش از هر چیز اجازه بده که بخشی از این صدا رو بشنویم.
قاتل بچه من رهبره، من هیچ وقت ازش نمیگذرم، تا قیام قیامت نمیگذرم. یک مادر 7 سال مشکی تنشه.
بله، صدای گوهر عشقی بود، مادر ستار بهشتی. برای اون دسته از شنوندگان که شاید به خاطر نداشته باشند، ستار بهشتی کارگر و وبلاگ نویس ایرانی بود که سال 1391 از سوی پلیس فتا دستگیر شد و چندی بعد به خانواده‌اش اطلاع دادند که او کشته شده و اعلام شد که در مدت بازجویی از سوی پلیس شکنجه شده. اما اونطور که عموی ستار اون موقع اعلام کرد، گفته بود که وقتی ما پرسیدیم که چرا این اتفاق افتاده، با لحن بدی به ما گفتند که خفه شوید و به شما ربطی ندارد. یک ویدیوی دیگه هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، باز هم گوهر عشقی رو نشون میده که یک بغچه‌ای رو نشون میده و میگه که این رخت خوابی بوده، وسایلی بوده که من برای عروسی ستار گذاشته بودم و اینا اهدا میکنم به سیل زدگان. حالا کاربری نوشته که مادر داغ دیده ستار بهشتی رخت خوابی که برای عروسی پسرش دوخته بود را به سیل زدگان تقدیم میکند. گوهر عشقی میگوید توانم از این بیشتر نیست، سیل زده ها خیلی بیشتر از اینها لیاقت دارند ولی من توانایی ندارم. او نوشته چطور خاک پای این مادر نشد، چطور به نوشته او جانیان به قتل رساندن ستار را به سزایشان نرساندند. کاربر دیگری به نام محمود نوشته گوهر عشقی این رخت خوابها را برای عروسی پسرش گرفته بود، برای ستار بهشتی که اگر ستار ازدواج کند به او این هدایا را بدهد، رویایی که برای تنها پسرش در سر می پروراند. از سوی حکومت مستبد با شکنجه و شهادت ستار به سرانجام نرسید و حالا این مادر داغدار این رخت خوابها را به سیل زدگان هدیه می دهد. کاربر دیگری به نام هستی نوشته واقعا که نام گوهر عشقی برازنده این مادر شجاع است. اما کاربر دیگری با نام مستعار مزه نوشته است میان مادر و ستار 7 سال فاصله ماند. او نوشته به قطره قطره خون ستار که از ناوک چشمان مادر می تراود نگاه کن. همینطور که گفتم پخش این ویدیوها و دست به دست شدن این ویدیوها در یکی دو روز اخیر واکنش‌های بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر، فیسبوک و اینستاگرام برانگیخته. اما کاربر دیگری نوشته گوهر عشقی مادر ستار بهشتی میگوید قاتل بچه من رهبره و من هیچ وقت از اون نمیگذرم. داغ ننگ برای یک رهبره به نوشته این کاربر مثلا روحانی و مدعی دین و اخلاق بالاتر از این است؟ همین دو جمله پایه‌های دیکتاتوریت را لرزاند و مشروعیت و حاله تقدسی که سالها هوادارانت برایت ساختند و شست و در زباله‌دانی تاریخ انداخت. کاربر دیگری نوشته است به نام شادی قشقایی نوشته است گوهر عشقی مادر زندانی‌ها، اعدامی‌ها و کشته شده‌ها به دست نظام جور است. چقدر این زن بزرگ و ستودنی است؟ گویی شاملو مادران سیاه پوش را برای او نوشته. 7 سال سیاه پوشیده برای پسر جوانش و حتی یک لحظه گریبان دیکتاتور را به نوشته این کاربر رها نکرده. زنده باشی مادر. اما اون شعری که یا اون بخشی که شادی قشقایی بهش اشاره کرده، شعر مادران سیاه پوش شاملو، منظور احتمالاً این چند مصرع است که میگوید باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سربر نگرفتند. اما کاربر دیگری در اینستاگرام در همین باره، یعنی درباره ویدیوهایی که از مادر ستار بهشتی منتشر شده، نوشته گوهر عشقی مادر زنده یاد ستار بهشتی که در زندان تحت شکنجه بازجویان به قتل رسید، پس از 6 سال از آن واقعه میگوید هنوز نمیداند چرا ستار را بازداشت کردند و کشتند. شاید بسیاری تصور میکردند گوهر عشقی که سوادی ندارد و از اوضاع مالی نامناسبی دارد در برابر تهدیدها و تطمیعها سکوت پیشه میکند و خون ستار به فراموشی سپرده میشود. و متن طولانی هست شاهین که در اینستاگرام نوشته کاربری به نام x_muslim. اما در پایان این بخش خبری اجازه بده مثل همیشه یادآوری بکنم که اگر کاربران و مخاطبان عزیز عکسی دارن، صدایی دارن یا مطلبی دارن، میتونن هم مثل همیشه از طریق شناسه فرداگرام در تلگرام با ما در میون بگذارن.
خب شنوندگان عزیز، اون چی شنیدید مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی خبرهای ما در ساعت 15 توجه فرمایید.